ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در پنجمین روز از اردیبهشت ماه سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، در روزی که در عصر اون با خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی خواننده رپ معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان شروع کردیم. در این مجله به اون بیشتر خواهیم پرداخت، اما پیش از آغاز این مجله شامگاهی شما دعوت میکنم که به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
درود بر شنوندگان گرامی. روزنامه شهر روز چهارشنبه به نقل از وکیل توماج صالحی خبر داد که دادگاه انقلاب اصفهان این خواننده سرشناس موسیقی رپ را به اعدام محکوم کرده. به گفته امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج را اجرایی نکرد. امیر رئیسیان این اقدام دادگاه انقلاب اصفهان را بی سابقه توصیف کرده. توماج صالحی پیشتر از سوی دادگاه بدوی به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس کاهش یافته بود. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان به گفته امیر رئیسیان حکم پیشین را ارشادی خوانده و بر استقلال دادگاه بدوی تاکید کرده و توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است. وزارت امور خارجه آرژانتین از پلیس بین الملل اینترپول خواست وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه مشارکت در بمبگذاری 30 سال پیش در مرکز یهودیان بونس آیرس خوانده بازداشت کند. وزارت امور خارجه آرژانتین با صدور بیانیه یادآوری کرده که احمد وحیدی همکنون به همراه ابراهیم رئیسی در حال دیدار از پاکستان و سریلانکا است. بر این اساس آرژانتین درخواست بازداشت احمد وحیدی را با این دو کشور نیز مطرح کرده است. در تصاویری که از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان منتشر شده، ردی از حضور وزیر کشور جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد. وبسایت اینترپول به درخواست آرژانتین یک هشدار قرمز برای بازداشت احمد وحیدی صادر کرده است. در انفجار مرگبار مرکز جامعه یهودیان آرژانتین آمیا 85 نفر کشته شدند. احمد وحیدی تنها شهروند ایرانی نیست که به دست داشتن در آن انفجار متهم شده. اینترپول پیشتر از جمله برای علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان وزرای وقت خارجه و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم قرار توقیف صادر کرده بود. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گمانه‌زنی‌های حاکی از مذاکره مستقیم واشنگتن با تهران با هدف احیای برجام را رد کرد. ودانت پاتل در واکنش به گزارش روزنامه کویتی الجریده بدون اشاره به جزئیات گفت آمریکا نه در نیویورک و نه در هیچ جای دیگر در حال مذاکره مستقیم با ایران نیست. روزنامه کویتی الجریده به نقل از یک منبع بلندپایه در شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته بود که جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای حاوی پیشنهاد دستگیری مذاکرات احیای برجام از آمریکا دریافت کرده است. آخرین دور مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا با هدف احیای توافق هسته‌ای در اواخر تابستان 1401 به بنبست خورد. و ما کوتاه بشنوید که ابراهیم رئیسی در ادامه سفر منطقه‌ای خود از پاکستان وارد سریلانکا شد. قرار است رئیس جمهوری ایران یک پروژه برق آبی را که مدت‌ها به خاطر تحریم‌های بین‌المللی به تأخیر افتاده بود افتتاح کند. این پروژه که ارزش آن 514 میلیون دلار تخمین زده شده، ابتدا در سال 2010 با مشارکت گروه مهندسی فاراب و با سرمایه‌گذاری اولیه 50 میلیون دلار از سوی ایران شروع شد. 3 سال بعد اما تحریم‌های بین‌المللی مانع از ادامه سرمایه‌گذاری تهران شدند و سریلانکا تصمیم گرفت کار را با سرمایه خود و با کمک شرکت مهندسی ایرانی ادامه دهد.
سپاس از الهه روانشاد که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید، توماج صالحی خواننده رپ معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد.
بعید میدونن که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین‌دادرسی رو نقض کرده.
علی خامنه ای در بین جمعی از کارگران از کمرنگ شدن اثر تحریم ها گفت.
به اعتقاد من صحبت های رهبر جمهوری اسلامی در راستای تحکیم اون خانشی داره که از جمهوری اسلامی داره.
و فاصله ایران تا بمب هسته‌ای چقدر است؟ آیا جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که به سرعت به ساخت تسلیحات را تمام کند؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، وکیل توماج صالحی خواننده زندانی گفته که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که به نوع خودش بی سابقه بوده با ارشادی خواندن حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 این خواننده اون رو اجرایی نکرده و او رو به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. سعید دهقان وکیل و مدیر پروژه تاریخ شب‌های حقوق بشر ساکن کانادا در گفتگو با مهدی تاهباز ابتدا به این پرسش پاسخ داده که چرا همون شعبه دادگاه انقلاب اصفهان این بار در حکم جدیدش اتهام افساد فی‌الارض رو برای توماج صالحی احراز کرده.
اولا قبل از اینکه در رابطه با خود حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صحبت بکنیم، یادآوری کنیم که رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان با حفظ سمت در واقع رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان اصفهانه و در سالها هم یک آخوندی به نام آقای دریانی رئیسش بوده که شاید همین الان هم تو این پرونده باشه. اصولا رفتاری که شعبات یک دادگاه انقلاب در استانها دارند رفتاری کاملا متمرکز و هماهنگ با نیروها و مقامات اطلاعاتی امنیتی همون استان هستند. این اولی نکته برای این که متوجه باشیم که وقتی از ابتدا توماج صالحی بر اساس سناریوهای امنیتی پرونده سازی براش شد، در انتها هم خیلی طبیعیه که پرونده ها به شعبه یک دادگاه انقلاب استان ها بره که در این مورد خاص در مورد توماج عزیز به همین شعبه یک رفت که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مسئولیت تصمیم گیری داره که دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت تصمیم قضایی، چون اقدامی که کرده علاوه بر این که برخلاف تمام پایه‌های اصول اولیه حقوق قانون به ویژه آیین دادرسی کیفری، رأیی که دیوان عالی کشور داده به عنوان مرجع عالی نظارت بر دادگاه‌های دیگر در کل کشور، اون رأی رو ایشون اومدن ارشادی تلقی کردن یا در واقع باید بگیم که اجتهاد در مقابل نص کردن، چون رأی دیوان عالی کشور کاملا لازم اجرا برای تمام مراجع قضایی پایین تر از دیوان عالی کشور حتی دادگاه تجدید نظر استان هاست، چه برسه به دادگاه بدوی. برای این اولی نکته اینه
در همین رابطه حکم دادگاه بدوی داره چه تعارضات قانونیه و چه تفاوت‌هایی با حکم دیوان عالی داره؟
ببین دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده در مقام بررسی شکلی به ویژه رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب‌تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده و اینکه اومده مجازات‌های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوع جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانه پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. اونها چون از مقامات عالی امنیتی دستور میگیرن و از A تا Z اصولا پرونده رو مقامات امنیتی سناریو رو در A شروع میکنن، در زدش هم بالاتر از زد ما بالاتر از دیوان عالی کشور نباید داشته باشیم. اما وقتی دادگاه انقلاب چنین تصمیم میگیره، فقط میخواد بگه که اینجا تصمیم گیرنده نهایی منم و تمام اتفاقاتی که حتی در رابطه با افساد فعل ارز تصمیم گرفته تمام موارد اتهامی رو در قالب ماده 286 قانون مجازات اسلامی بیاره، حتی اونها هم با الفبای حقوق در تعارضه.
یک نکته دیگه آقای دهقان، این که به گفته وکیل پرونده دادگاه بدوی در حکمش قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم رو داره، معنای این چه هست و سرنوشت این پرونده به نظرتون چه خواهد شد؟
این هم یه بازی سیاسی امنیتیه و حرف بسیار بی‌ربطیه. برای اینکه دادگاه انقلاب، نه هر دادگاه بدوی، حالا در اینجا دادگاه انقلاب اصفهان شعبه یک، صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رو رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوعه باشه، بازم مجازات اعدام میتونست نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده.
و با این یک درجه تخفیفی که در موردش صحبت شده، فکر میکنی که سرانجام این پرونده به کجا ختم میشه؟
من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوعه جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد و حتما در مورد حبس هم کمیسیون عفو به نتیجه نخواهد رسید. در مراجع بالاتر این حکم به همین اندازه خواهد شکست، برای اینکه تمام بنیان ها از بین رفته. اگه غیر از این باشه، کلا باید باب قانون رو در جمهوری اسلامی تعطیل کنیم. البته به تعبیر دیگری تعطیل هست، ولی در مورد این پرونده اینقدر وضعیت مختل و مفسد و مفسد هست که اساسا قابل اجرا من نمیدونم و فکر میکنم نتیجه همینجوری باقی نمیمونه.
سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، از حکم توماج صالحی گفت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده که اثر تحریم‌های غرب در حال کمرنگ شدنه. او در دیدار با جمعی از کارگران در تهران هدف از تحریم‌ها رو در تنگنا گذاشتن نظام دونسته. اما در شرایطی که بنا به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، ایران حداقل مزد کارگران رو در سال 1403 فقط قریب 40% معیشت کارگران پوشش میده، این ادعا چه کارکردی داره و برای چه کسانی قابل باوره؟ سوالی که از مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، پرسیدم.
به اعتقاد من صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در راستای تحکیم اون خانشی داره که از جمهوری اسلامی داره، که خانش شخصی خودش هستش که یک نوع ضدیتی با آمریکا رو رهبری بکنه، تداوم بده در سیاست خارجی، که این نگاه به سیاست خارجی اصولاً ضد توسعه هست. اما یک بخشی از مردم ایران به عنوان حامیان جمهوری اسلامی این نگاه رو قبول و اونها الان مسلط بر قدرت هستند. وقتی رهبر جمهوری اسلامی نماینده این بخش کوچک و اقلیت از مردم ایران است که در ساختار قدرت پایه‌های خودشون رو تحکیم کردن، و از این منظر جمهوری اسلامی اصلا تلاشی نمی‌کند که این خانش رو عوض بکنه. یه خانش ثابت و دائمی هستش و انتقاداتی هم که حتی درون ساختار میشه، من فکر کنم رهبر جمهوری اسلامی امروز به اون اشاره کرد در مورد اینکه با آمریکا کنار بیاید، رو خب نفی کردن آقای خامنه‌ای. از این منظر من فکر کنم صحبت‌هاش در راستای همون تحکیم خانششون از جمهوری اسلامی و سیاست خارجیشون هستن که در چند دهه به هر حال دنبال شده و تسلیم انتقادها نشدن.
آقای نجفی، به نگاه ضد توسعه رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. علی خامنه‌ای گفته هدف غرب از تحریم‌ها در تنگنا گذاشتن نظام جمهوری اسلامیه و گفته باید مقابل غرب بایستیم. فکر می‌کنید این دشمن تراشی‌های جدید،
ذهنیتی که رهبر جمهوری اسلامی داره، به شاید مثلا اوایل انقلاب 57 بخوره که یک نوع حمایت مردمی پشت این ذهنیت بود؟ به هر صورت خودش رو در تقابل با غرب تعریف کردن، اما الان در حال حاضر باید غرب باز تعریف بشه. مثلا اصلا شما جمهوری اسلامی با چه کسی دشمن هست؟ به عنوان نمونه آمریکا خیلی نسبت به خاورمیانه نگاه عمده‌ای ندارد، یعنی توجه و تمرکزش نسبت به غرب کمتر شده. در یک جاهایی هم خود رهبر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری‌هایی هم دارن. خب آیا اون همچنان اون خانش حاکم هستش؟ همچنان اون روایت حاکم هستش؟ من اینجایی که احساس میکنم ما با یک خانش ایستا و متوقف شده در زمان خودش مواجه هستیم که حاضر نیست به روز بشود و حتی بتواند آمریکا و غرب را دوباره بازتعریف بکنه به خاطر منافع ملی. این متاسفانه یه رویکرد ایدئولوژیه که بر سیاست خارج جمهوری اسلامی حاکم هست، حاضر به بازتعریف معانی و مفاهیم در عرصه سیاست خارجی و بازتعریف روابط خودشون با نظام بین الملل نیستن و از این منظر به توسعه ایران خیلی آسیب‌های جدی وارد میشه.
خب آن چیزی که برمیاد اینه که این رویکرد باعث میشه تحریم‌های جدی روی جمهوری اسلامی گذاشته بشه که خب نتیجه اون رو در زندگی مردم داریم می‌بینیم، ولی رهبر جمهوری اسلامی گفته که اثر تحریم‌ها در حال کم شدن هستش و ما این تحریم‌ها رو اصولاً به فرصت تبدیل می‌کنیم. فکر می‌کنید دستاورد تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی چیه؟
اینم تناقضی هستش که در سخنان مقامات جمهوری اسلامی از یک طرف خیلی میگن تحریم‌ها ظلم هستش، از یک طرف میگن تحریم‌ها نعمت هستش. تحریم‌ها نعمت هستش، بازخورد داخلی داره. یعنی می‌خوام تأکید بکنم که این از این تحریم‌ها ما می‌تونیم فرصت توسعه بسازیم، در حالی که ما جمهوری اسلامی نه مدل توسعه هستش، نه بینش توسعه در رهبران جمهوری اسلامی وجود داره. و آنچه که تحریم‌ها حتی به اعتقاد من از جنگ هم بدتر هستن اینه که زیرساخت‌های علمی ژنتیکی و ثروت و سرمایه کشور رو در بلند مدت تخریب میکنن. جمهوری اسلامی در انهای مختلف تحت تحریم بوده، حالا اونجا تحریم ها سبک بودن یا تحریم ها به سمت فلج کنندگی رفتن که نمونهش زمان اوباما بوده یا تحریم های ترامپ بوده. هر آنچه که ما الان در حال حاضر مشاهده میکنیم نابودی اون زیرساخت های یک کشور هست. اینها زبان دوگانه ای دارن، اما آنچه که الان مشخصه اینه که متاسفانه در نظامی که توسعه محور اصلی نباشه، عددها هم نمیتوانن جدی تلقی بشن. ما عددهایی که در مورد فاصله طبقاتی داریم، عددهایی که در مورد فقر داریم، عددهایی که در مورد تورم داریم، خب یک بخش عمده از اینها به نوع روابط با نظام بین الملل برمیگرده و چقدر ما به بازارهای بین المللی دسترسی داریم و چقدر زمینه داخلی هم حتی فراهم نیست که نخبگان این مملکت در این کشور بمونن و به توسعه کمک بکنن. بحث رابطه با آمریکا یا تنظیم روابط با بین الملل یک محور اصلی از توسعه یک کشور هستش و من این صحبت ها رو بیشتر حالت یک نظامی میدونم که اصولا عدد رقم و هم به کارشناسی دیگه براش مطرح نیست، نظام ایدئولوژیکه که صرفا به خاطر اینکه پاسخگو نیست همین حرف رو میزنه. بنده در مورد اینکه تصمیمات تحریم ها چه اثری گذاشتن بر مملکت و چقدر بد رو گسترش دادن و چقدر قربانیان خاموش دادن در مورد ترم میشود با عدد و رقم و با پژوهش های علمی با ایشون صحبت کردم. منتها خب متاسفانه این خاصیت غیر پاسخگو بودن قدرت مطلقه هستش، یک منبر یک طرفه.
مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه صحبت میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سفر ابراهیم رئیسی به سریلانکا در حالی که موضوع تسویه بدهی نفت سریلانکا به ایران از طریق صادرات چای اعتراض برخی مقام‌های صنفی در ایران را برانگیخته. چای سریلانکا چه جایگاهی در اقتصاد این کشور داره و واردات عمده این چای به ایران چه تأثیری بر وضعیت تولیدکنندگان چای ایرانی گذاشته؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
دولت ابراهیم رئیسی در سالهای اخیر در تلاش بوده تا برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه تهران، معاملات تهاتوری یا همان مبادله کالا در برابر کالا را با کشورهایی که به ویژه خریدار نفت و انرژی ایران هستند، افزایش دهد. یکی از این کشورها سریلانکا است که در مجموع 251 میلیون دلار بدهی نفتی به ایران داشته است. اما از آنجا که این کشور به دلیل تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی و همچنین کمبود شدید ارز در سریلانکا نمیتواند این مبلغ را به ایران پرداخت کند، از صادرات چای به ایران در ازای این بدهیش استقبال کرده است. قرارداد مبادله چای در برابر نفت میان ایران و سریلانکا در دسامبر 2021 منعقد شد، اما انتقال چای به ایران به دلیل بحران اقتصادی سریلانکا به تعویق افتاد، تا اینکه دفتر نخست وزیری سریلانکا اوایل اسفند گذشته اعلام کرد که تاکنون 20 میلیون دلار چای بر اساس قرارداد پایاپا به ایران صادر شده است. تولید چای در سریلانکا، کشوری که تا سال 1972 سیلان نامیده میشد، توسط بریتانیایی ها که این جزیره را مستعمره خود کرده بودند، در سال 1857 آغاز شد و طی قرن 20 توسعه یافت. این کالا در سریلانکا به قدری اهمیت دارد که به این کشور لقب جزیره چای دادند. سریلانکا عمدتاً چای سیاه را صادر می‌کند که اغلب تحت تأثیر نام قدیمی این کشور به اسم چای چای سیلان شناخته می شود. بر اساس منابع سریلانکایی، ایران در چند دهه گذشته جزو 10 کشور برتر وارد کننده چای سیلان بوده است. اساساً ایران با وجود کشت چای به ویژه در شمال کشور شدیداً به واردات چای وابسته است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، تقاضای چای در بازار ایران سالانه 100 هزار تن است، ولی تولید کنندگان چای ایرانی تقریباً سالانه 25 هزار تا 30 هزار تن، یعنی حدود 1/4 تقاضا در بازار را تولید می‌کنند. اما آمارهای خود دولت ایران نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی ایران را در این زمینه وابسته‌تر کرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در مرداد سال گذشته گزارش داد که میزان واردات چای در ایران به 80% بازار مصرفی رسیده است. در این میان چای سیلان عمده‌ترین نوع چای وارداتی به ایران است. این چای در سال 2016 حدود 47% سهم بازار چای ایران را در دست داشت. توافق تبادل چای در برابر نفت بار دیگر چای سیلان را در بازار ایران افزایش داده و موجب خرسندی تولید کنندگان سریلانکایی شده است. قرار بود بر اساس این توافق ماهانه 5 میلیون دلار چای سیلان به ایران صادر شود، اما به نوشته رسانه‌های سریلانکایی عجله دولت ابراهیم رئیسی برای تسویه بدهی نفتی موجب شده که این میزان به ماهانه 10 میلیون دلار افزایش یابد. محمد صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال ایران، آذر ماه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت که در عرض چند ماه هزاران تن چای سیلان وارد ایران شده و واردات چای به جای بدهی نفتی به متضرر شدن تولید کنندگان داخلی چای انجامیده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فاصله ایران تا بمب هسته‌ای چقدر و آیا جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که به سمت ساخت تسلیحات اتمی بره؟ یک نماینده مجلس گفته که اگر تصمیم گرفته بشه در نیم روز این اتفاق خواهد افتاد. در مقابل برخی در دولت ابراهیم رئیسی مخالف اون هستند. سعید جعفری نگاهی کرده به آخرین وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و البته گزارش‌ها درباره احتمال مذاکره ایران و آمریکا بر سر احیای برجام.
اظهارات تازه یک نماینده مجلس درباره فاصله ایران تا بمب اتم بار دیگر توجهات به برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده است. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی روز 4 اردیبهشت در حساب خود در شبکه توییتر نوشته بود که ایران در صورتی که بخواهد تنها یک هفته با انجام نخستین آزمایش موشکی به برد 12,000 کیلومتر فاصله دارد. اظهاراتی که با انتقاد بسیاری در داخل و حتی از سوی جریان‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی مواجه شد. منتقدان با اشاره به اینکه این موشک تنها برای حمل کلاهک هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاختند. با این حال کریمی قدوسی از اظهارات پیشین خود کوتاه نیامد و در ویدیوی تازه‌ای که روز چهارشنبه 5 اردیبهشت منتشر کرد، با بیانی صریح‌تر از فاصله کم ایران تا ساخت تسلیحات اتمی می‌گوید:
به لحاظ تولید اورانیوم 90% که سوخت اصلی کلاهک های هسته ایست، جمهوری اسلامی یک نصف روز زمان لازم داره، حالا بگیم یه هفته.
اظهارات این نماینده مجلس با واکنش رسانه دولت یعنی روزنامه ایران هم روبرو شد. این روزنامه در یادداشتی ضمن انتقاد از کریمی قدوسی تاکید کرد که طرح چنین اظهاراتی جز این که برای منافع ملی هزینه بتراشد و مسیر را برای اعمال فشار از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران فراهم سازد، هیچ آورده ای نخواهد داشت. در همین حال در هفته‌های اخیر بارها رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و در گفتگوی تازه تاکید کرده است ایران تنها چند هفته با تولید اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت بمب اتم فاصله دارد. همزمان در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رابطه با احتمال مذاکره و توافق ایران و آمریکا بر سر احیای برجام منتشر شده بود، موضوعی که در سخنرانی روز چهارشنبه علی خامنه‌ای نیز مورد اشاره قرار گرفت.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهی است ان شاء الله، هی توصیه می‌کنن که خب با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن، حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه.
این در حالی است که همزمان دولت آمریکا مذاکرات مستقیم با ایران بر سر احیای برجام را تکذیب میکند. وندات پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه میگوید:
So I'm not going to comment on... من در مورد راه‌های ارتباط با ایران ابراز نظر نمی‌کنم، اما باید بگم ما در حال مذاکره مستقیم با ایران تو نیویورک یا هر جای دیگه‌ای در مورد برجام نیستیم.
آقای پاتل در ادامه و در پاسخ به خبرنگار الجزیره در خصوص اینکه آیا مذاکرات غیر مستقیمی میان طرفین در جریان است یا خیر، تاکید می‌کند که نمی‌تواند در این رابطه اظهار نظر کند. در سال 2018 و با تصمیم دونالد ترامپ، امریکا از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی خارج شد و از آن زمان به بعد تلاش‌ها برای احیای این توافق که دیگر هیچ کس از جمله ایران به آن پایبند نیست، به نتیجه نرسید است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
تیلور سویف ستاره موسیقی پاپ آلبومی از کارهای جدیدش منتشر کرده که باعث شده این روزها نام این هنرمند پرطرفدار بیش از پیش در رسانه‌ها تکرار بشه. بیشتر از همان عسکری بشنویم.
کم شمار بودند هنرمندانی که در هر دو زمینه موفقیت هنری و تجاری به چنان قله‌هایی دست پیدا کنند که از جایگاه هنرمند صرف فراتر بروند و تبدیل به بت‌های روزگار خود شوند. تاجی که زمانی زیبنده ظاهر الویس پریسلی، مایکل جکسون، بیتل‌ها و فردی مرکوری بود، اینک سنگین‌تر از همیشه بر سر هنرمند جوانی نشسته که برخی او را قدرتمندترین زن جهان توصیف می‌کنند. تیلر سویفت، پدیده دوران ما که حالا با آلبومی جدید بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده. آلبوم جدید خانم سویت که برگردان پارسی عنوان آن بخش شاعران شکنجه شده است، روایت‌هایی است شخصی از زندگی او که گفته می‌شود هر واژه‌اش برای هواداران او ایهامی است که مثل همیشه به دنبال رمزگشایی از آن می‌گردند. تیلر سویفت هنرمندانه درونی‌ترین تجربیات و احساسات خود را به رشته شعر در می‌آورد و سوار بر موسیقی به کالایی تجاری تبدیل می‌کند که به گفته منتقدان حتی اگر در برخی جاها به ورطه اطناب و سخن به درازا کشاندن افتاده باشد، باز هم میلیون ها میلیون دلداده دارد که خریدار و شیدای هنر او هستند. اما از جمله نکاتی که مایه شگفتی برخی شده، حجم شکنندگی روحی است که هنرمند در جای جای کار جدیدش به آن اشاره می کند. آلبوم بخش شاعران شکنجه شده ویترینی است از ارجاعهایی که آنها را خود زندگی نامه تیلر سویفت توصیف کردند. این یک نمونه از ترانه I can do it with a broken heart یا با دلی شکسته هم میتونم کارم رو انجام بدم. او در ابتدای این ترانه در جملاتی که انگار کنایه‌ای به هوادارانش است میگوید زیر نور پروژکتورها و وسط زرق و برق صحنه میتوانم ذهنتان را بخوانم که فکر میکنید چقدر این دختر خوشبخت است. البته تیلر سویفت خیلی زود اضافه میکند که حالا دروغ‌ها را برایتان آشکار میکند. شاید مرور ترجمه پارسی همین چند خط برای گرفتن حال و هوای آلبوم جدید تیلر سویفت کافی باشد. او در اینجا میگوید خیلی گریه میکنم، اما خیلی هم سازنده هستم که این خودش هنری است، و اضافه میکند که وقتی که بتونی کارت رو با دلی شکسته انجام بدی میدونی که کارت درسته. در نهایت اینکه سعدی شیرازی، شاعر نامدار ایرانی، مصرع معروفی دارد که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. آنچه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان به عنوان نقطه قوتی برای کارهای تیلر سویفت برشمرده اند، صد البته در کنار جنبه‌های فنی، ادبی و اجتماعی آنها، یکی همین از دل برآمدن هنر اوست.
خب، با این گزارش هومن عسکری از آخرین در حقیقت آلبوم تیلور سویفت ستاره موسیقی پاپ به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اونجا میتونید پادکست های رادیو فردا رو هم بشنوید. برای اینکه خبرهای بیشتری داشته باشید میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.